از خودشون استفاده کنن.
مادری سرشار از مهر ولایت، در مسیر روشنی ها رفسپاری، طول بار عشق بر دوش من و تو، رفسپار قله های افتخاری. مادری سرشار از مهر ولایت، در مسیر روشنی ها رفسپاری، طول بار عشق بر دوش من و تو، رفسپار قله های افتخاری.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم و از پخش رادیو گفتگو و به امید حضور حد اکثری واجدین شرایط حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما میشه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. من سامان کریمی شاد هستم و در این برنامه با موضوع بررسی راهکارهای بکارگیری معادن کوچک و متوسط و تأثیر اون بر اقتصاد در خدمت شما هستم. در این برنامه هم مثل همه برنامه ها مهمانانی به صورت حضوری و تلفنی خواهیم داشت که به موقعش خدمت رو معرفی میکنم. اما مهمانان این برنامه، آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مس و سنگ. سلام، وقت شما بخیر.
بنده من سلام دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان خوب برنامه و شنوندگان عزیز. امیدواریم که مباحثمون امروز هم مفید به فایده باشه
ان شاء الله. آقای دکتر رضا نوری، عضو اتاق بازرگانی تهران، البته ایشون پست‌های دیگه‌ای هم دارن که ما دیگه خلاصه کردیم. سلام.
سلام بنده است، ممنونم که دعوتم کردین، به خصوص خدمت آقای استاد بزرگوار هستم.
بسیار عالی. و آقای سعید عسکرزاده، دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
بسیار عالی. خب قبل از اینکه وارد مبحث ورود به بحث سرمایه گذاری تو این بخش بشیم، از آقای عسکرزاده بپرسم که از لحاظ منابع معدنی یه توضیحی به مخاطبین ما بدین، از این منظر ما کجا هستیم، چه جایگاهی داریم، و بعد برسیم به اینکه آیا جذابیت داره ورود بکنن یا نه.
خب استحضار دارید که این موضوع برخواسته از یک نگاه مثلا کمونیستی نیست، اتفاقا در همون شرایطی که اقتصاد به اصطلاح با محوریت اقتصادهای بزرگ و احترام به اونها شکل گرفته بود، در سال 1973 اون بحث کوچک زیباست شوماخر مطرح میشه که کتابش هم خب استحضار دارید، احتمالاً همه مطالعه کردن دیگه. خب سال 1373 تا الان 50 سال گذشته، یعنی این داستان کوچک متوسط ها 50 سالی که قدمت داره. من فکر میکنم از منظر مواد معدنی اگه بخوایم نگاه کنیم، ما در موضوعات مختلف، یعنی کانی های مختلف، وضعیت متفاوتی داریم. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم مثلا ما جایگاه چندم از لحاظ مواد معدنی رو داریم. خب بله، مثلا در برخی از مواد معدنی مثل گچ مثلا خب خیلی غنی هستیم، فکر می‌کنم مقام دوم در دنیا رو داریم، یا همینطور مثلا آهک احتمالاً وضعیتمون خیلی خوبه، ولی وقتی میرسیم به مثلا سنگ آهن یه مقداری جایگاهمون تضعیف میشه، در سرب و روی یه معدن بزرگ، سرب و روی دومین معدن بزرگ رو در اختیار داریم که سرب و روی مهدی آباد هست، ولی بالاخره در بقیه جاها تقریبا میشه گفت که کار خاصی روش انجام نشده، هر آنچه که به عنوان به اصطلاح بیرون زدگی یا رخنمون در سطح دیده شده بهش پرداخته شده. منگنس ها عموما چون زیرزمینی هستن، ذخایر اصلیشون خیلی ردی ازشون نمیشه گرفت مگر با اکتشافات درست و منطقی. کرومیت ها شبیه همین منگنس ها هستن. خب به این موارد خیلی کم پرداختیم، خیلی نمیتونیم آمار بدیم که الان چجوری هستیم. طبیعتا اگر به اکتشاف بهای بیشتری داده بشه خیلی راحت تر میشه راجع به اینها صحبت کرد. اما نکته ای که من میخوام اضافه بکنم این است که ما در معادن کوچک و متوسط به لحاظ تعدادی 98.3% بر اساس مطالعاتی که اتاق بازرگانی انجام داده بود به لحاظ تعدادی کوچک متوسط هستن، ولی به لحاظ مقداری در مجموع حدود 65% و این در معادن فلزی عددش پایین تر میاد. یعنی ما در مثلا فرض کنید که سنگ آهن، مس، معادن فلزی ارزشمند و تاثیرگذار در اقتصاد میبینیم که خیلی روش اتفاقی نیفتاده و کار خاصی برای حمایت از معادن کوچک مقیاس و بنگاه های کوچک مقیاس اتفاق نیفتاده. این به نظر من برمیگرده به روی کرده حاکمیت. ما در هیچ جای تکلیف خودمون رو در برخی موارد سیاست گذاری مشخص نکرد. اگر این موضوع پالیسی مشخص بشه، ما تکلیفمون با این که بالاخره ما برای ما مطلوبیت معادن بزرگ است یا کوچیک هم خیلی روشن‌تر میشه، سرمایه گذاران هم بهتر میفهمن تکلیفشون رو. باز اشاره درستی کردن که بعضا میدیدی که یک نفر یک دولتی اومده و اصرار داره که اسمی‌ها با جمع بشن، یه دولت دیگه ای باز میاد میبینی که نمیدارم طرح احیاء معادن کوچک مقیاس رو داره مطرح میکنه. اینا با هم دیگه در تعارضه. علت اصلیش هم اینه که روی کردمون و پالیسیمون به بخش معدن خیلی مشخص نیست و این به نظرم نیازمند یه مطالعه جدی است که حتما باید انجام بشه، تعیین تکلیف بشه، مزایا و معایبش دیده بشه. هر کدومش هم انتخاب بشه الزاما بد نیست، یعنی الزاما این نیست که یکی درست است و یکی غلط. ما باید ببینیم با شرایط کشورمون کدوم مطابقت بیشتری داره و شرایط ما رو بهتر خواهد کرد در اقتصاد. من به نظرم میرسه از اسمی ها نمیشه گذشت. اسمی ها در و در کشورهایی و در سرزمینهایی با وضعیت زمینشناسی مشابه ایران حتما بایستی وجود داشته باشند. ما ساختار زمینشناسیمون پر از شکستگی است. این شکستگی ها شما میفرمایید مهندسی معدن هم دارید، حتما این مباحث رو میتونید تایید بفرمایید که ما وقتی که شکستگی زیاد داریم به دنبال ذخایر بزرگ خیلی در این کشورها نباید باشیم. ذخایر عموما به شکل کوچک و به تعداد بسیار زیاد در کشور دیده خواهند شد. بر همین اساس هم من فکر میکنم اصلا اسمی ها رو در هر قالبی نباید فراموش کرد و البته که نیازمند حمایت هستن. اینا قیمت تمام شده شون بالاتره، تاباوریشون پایین تره و حتما بالاخره اون روی کرد که معلوم بشه یه برنامه‌ای هم حتما بایستی براش دید که یه نگاه حمایتی به بخش کوچک و متوسط داشته باشه.
بسیار عالی. آقای مهندس مهدی حمیدی، مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت سمت، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. اجازه بدید یه سلام و خیر مقدمی خدمت ایشون داشته باشم و بعد از ایشون یک سوالی میپرسم. آقای حمیدی سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترمتون و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من سوالم اینه که در از منظر اینکه شما به هر حال جایگاهتون در وزارت سمت از شما بپرسم، در مورد حوزه های حمایتی که حالا الانم موضوع برنامه هست از این صنایع کوچک و متوسط در بخش معدن، برای شنوندگان ما توضیح بدید چه کارهایی انجام شده و اصطلاحاً چه کارهایی باید انجام شود؟
خب بحث معادن کشور، خب معادن کوچک مقیاس هست کنم که بعد نظر شما تو این برنامه، با توجه به شکل و زمین ساختی کشور ما و استفاده از منابع خدادادی، خب در اقصانقاط کشور هم این موضوع هست. خب بها دادن و استفاده از معادن کوچک مقیاس میتونه تو بخش اقتصادی خیلی به ما کمک بکنه. خب قطعا وزارت صمت سیاست هایی رو راجع به این موضوع داره، چون اعتقاد داره به معادن کوچک مقیاس و اهمیت میده نسبت به این موضوع. خب هم ایجاد این معادن کوچک مقیاس در اقصا نقاط کشور باعث ایجاد زیرساخت هایی رو میشه که نمیشه این زیرساخت ها رو نادیده گرفت، و قطعا ورود این معادن کوچک مقیاس تقویت و ساماندهی زیرساخت رو در پی خواهد داشت. همچنین خب با توجه به معادن کوچک میتونیم یکی از سیاست های وزارت صمت تنوع بخشی به تأمین مواد اولیه در صنایعی که دارای گلوگاه هستن، با این تنوع و با وجود مواد معدنی در اقصا نقاط کشور، این ایجاد رو، این امکان رو برای ما فراهم میکنه که سیاست های توسعه زنجیره ارزش رو داشته باشیم و صنایع پایین دست رو به قول معروف ارتقا بدیم و ایجاد بکنیم، که خود باعث میشه که ارتقای نظام تأمین سرمایه بخش معدن و صنایع معدنی میشه. نهایت این موضوع اینه که این وجود معادن با این سیاست هایی که خدمتون عرض کردم و ما پیگیر این موضوع هستیم، منجر به توانمندسازی بخش خصوصی میشه، که همراه با این توانمندسازی بخش خصوصی هم توسعه فناوری رو در منطقه داریم، هم ارتقای وضعیت منابع انسانی و فرهنگی و امکان توسعه همکاری های بین المللی رو هم میتونیم از این راه ایجاد بکنه. خب وزارت صمت سیاست های کلی که بابت ایجاد این معادن کوچک داره، این که ثبت محدوده رو با توجه به شرایطی که متقاضیان ورود پیدا میکنن آزاد گذاشته و میتونن با اخذ صلاحیت فنی مالی، و از قدیم هم بوده که با ثبت درخواست میتونستن محدوده ها رو به نام خودشون و امکان فعالیت اقتصادی رو داشته باشن. خب به واسطه همین هم یک سری امکانات رو بر اساس اون قانون در اختیارشون گذاشتیم، مثلا همین بحث استفاده از سوخت یارانه‌ای هستش، یا تشویقات لازمی که در قانون پیش بینی شده که از ماده 14 تفسیر 5 ش هم میتونیم به قول معروف یاد بکنیم. خب این مستلزم این است که ما ساماندهی بکنیم داده‌ها و اطلاعاتمون رو که در این دولت رخ داده، و بر اساس اون همونطور که مستحضر هستید وزارت صمت کلیه محدودها و معادنی که در یدش هستن رو از طریق مزایده اون یا بسته سرمایه گذاری، که این هم ابتکار جدید این دولت بودش که میخواست بر این اساس مردمی سازی اقتصاد معدن رو تقویت بدهد، انجام داده، و فعالیت های بسیار زیادی هستش که امکان فعالیت و به قول معروف ادامه روند رو برای واحدهایی که حوزه معدن کار میکنن و امکان ایجاد واحد فراوری در معدن رو هم در نزدیکی اون معدن هم براش مهیا هست، و اون زیرساختی که نیاز داره رو دولت براش تأمین میکنه. خب این سیاست هایی رو که دولت داره انجام میشه منجر به این وجود تعداد معادن کوچک مقیاسی شده که بیش از 12,000 فقره پروانه بهره‌برداری است که در سطح کشور صادر شده، و محدوده ها و پروانه اکتشاف های متعددی که علاقمندان به حوزه سرمایه گذاری در حوزه معدن میتونن توی این حوزه وارد.
آقای حمیدی، از این 12,000 تا چند تاشون فعال هستن؟
ببینید 12,000 تا فعالیت های معدن، خب نزدیک به 8,000 تاشون فعال هستن. منتهی مراسم فعال و فعالیت رو باید به چه نحوی تعریف بکنیم. اینکه قطعا خیلی از این نیمی از این معادن ما به صنعت ساختمان نزدیک و ارتباط خیلی نزدیکی داره و وابستگی شدیدی داره. و با فعال شدن حوزه ساختمان این معادن رو هم میتونیم فعال بکنیم، کما اینکه یک کمیته احیای رو در وزارت صمد ایجاد کردیم و بر اساس این مشکلات و معضلاتی که معدن‌دارا با اون گریبانگیر هستن رو احصا و بر اساس اون به کمک این بهره‌بردارا رفتیم. حالا حوزه‌های مختلفی هست. حالا
اگر اجازه بدید آقای دکتر شکوری از شما یه سوالی دارم، بفرمایید.
آقای من حمیدی سلام، وقت بخیر.
سلام آقای دکتر شکوری، بفرمایید.
مخلصیم. اولا خیلی ممنون از به هر حال فعالیت هایی که در حوزه معاونت معدنی و به هر حال حوزه عزتاری صورت میگیره و اینها. به هر حال حوزه معادن کوچیک و متوسط خب مهمه، حضرت عالی هم فرمودید، سه تا نکته رو فرمودید، تو این سه تا نکته ما به هر حال یه محل اشکالی وجود داره. متاسفانه سیاست گذاری هایی که صورت میگیره این افراط و تفریط درش وجود داره و متاسفانه بیشترین آسیب رو هم در واقع کوچیک و متوسط ها میبینن. یکی بحث صلاحیت های فنی و مالی رو حضرت عالی اشاره کردید. خب در گذشته این افراط و تفریط بود، یعنی یه چوپون هم میتونست بره و یه معدنی رو در واقع سب بکنه و اینها، و شما اومدید تغییراتی رو در این صلاحیت فنی و مالی انجام دادید، کشت عظیمی رو باز حسبش کردید، به فرض اومدید فقط صلاحیت فنی رو گذاشتید شرط لازم. خب خیلی از فعالین خودتون میدونید که در این حوزه دارن فعالیت میکنن ولی مدرک در واقع مرتبط با معدن رو ندارن، ولی شاید هزاران مهندس معدن براشون کار میکنن، کلی پروانه بهره برداری به نامشون بوده. حالا به لحاظ حقیقی دارم عرض میکنم، خب شما وقتی شرط لازم رو گذاشتید این و کافی رو دیگه مسائل مالی گذاشتید، قشر عظیمی از این فعالین اقتصادی که به لحاظ حقیقی میتونستن بیان در معادن سرمایه گذاری بکنن، عملا شما اینها رو حذف کردید. دو، این که دوستانی که به هر حال مهندس معدن بودن، مدرک مرتبط داشتن، می اومدن، این شرط لازم رو داشتن. شرط کافیشون بحث مالی هم بود، چون امتیاز صلاحیت فنی و مالی فنی و مالی بود. اینا فنی امتیاز کمتری می گرفتن و مالی رو اونقدر سنگین کردی که مهندسین معدن هم نمیتونن برن صلاحیت فنی و مالی رو با هم داشته باشن. در نتیجه امتیاز کم میارن و با این امتیاز کم هم طبیعی است که ورود پیدا نمیتونن بکنن برای معادن. بعد اومدیم در حقوقی ها، باز اومدید که هر هیئت مدیره اون شرکت گفتید حتما باید دوتا در واقع مهندس معدن وجود داشته باشه. خب اینم باز جفایی بوده که در حق این شرکت ها کردن. خب برای چی باید اصلا دوتا مهندس بیاره؟ شاید هزاران مهندس رو هم بتونه مش اشتغال ایجاد کنه. این دوتا مهندس عملا باز یه رانتی رو برای این بخش ایجاد کردیم که اونها هم عملا اونی که نتونسته دو نفر از اعضای هیئت مدیرش رو ببره مهندس معدن یا در واقع رشته‌های مرتبط معدن بذاره، اونها هم نتونستن صلاحیت بگیرن و اونها هم حذف شدن. از این ورم اومدید در مزایده ها هم اونقدر مبالغ رو سنگین کردید که خب یه بخشی از شرکت ها هم اینجا حذف شدن. یعنی عملا به نظر من اینجا در مزایده ها هم به هر حال دولت متضرر میشه، به لحاظ اینکه تعداد آدم هایی که میتونن تو این بازی وارد بشن و در مزایده شرکت کنن محدودتر میشن، طبیعی است که رقابت کمتر میشه و نهایتاً حقوق دولت هم اینجا احسان نمیشه. این یه موضوع. دومی موضوع، از اتالی فرمودید به هر حال بخش، البته 8000 تا فعال نیستن، بخش عمده ای از معادن ما که تعطیلن، یعنی تقریبا نصف معادن ما تعطیلن. یه بخشی از معادن هم که کار میکنن عملا اینا با راندومان بالا کار نمیکنن، عملا به خاطر اینکه اگه کار نکنن معدن ازشون گرفته میشه و اینها اینجوری کار میکنن. و نهایتا حضرت عالی فرمودید یه بخش عمده ای، چون 25% از معادن کشور رو سنگهای تزئینی تشکیل میدن و این سنگهای تزئینی به واسطه ساختمون سازی که راکت شده در داخل و صادرات هم که خود حضرت عالی بهتر از هر کسی میدونید اعداد رو، که بالاترین صادرات ما دیگه هول و هوش 200 میلیون دلار بیشتر نبوده و اینا، سال پیار سال هم 174 میلیون دلار بوده و خب طبیعیه که صادرات بازارش برای اینها باز نیست، بازار داخلی فراهم نیست و عملا اینها دوچار مشکلن. ولی از اون ور داستان شما هر روز حقوق دولتی رو هم براشون اضافه میکنین. چه اتفاقی افتاده؟ خود حضرت عالی اذعان دارید که به هر حال اتفاق خاصی تو کشور نیفتاده، تازه یه رکودی هم حاکم شده تو این بخش، ولی این سری که در واقع حقوق دولتی رو شما اعلام کردید اکثر اینها رو اضافه کرده، تراورتن اضافه شده، مرمر اضافه شده، همه اضافه شدن. ببینید به نظر میرسه این سیاستگذاری ها که حالا میگم یه آقای مهندس اسکرزاده فرمودن تو یه دولتی میان کوچیکا رو جمع کنید، حالا تو دولت شما الان میگن که نه حمایت کنیم، اوکی، و ما احیای مادر کوچیک رو رقم میزنیم، ولی اونور با یه سیاستگذاری های ما داریم عملا اینها رو به تعطیلی میکشونیم. و نمونه بارز اخیرش هم که در واقع تحت عنوان مواد خام و نیمه خامی که خودمون ایجاد کردیم و هیچ مبنای اقتصادی برای این تعریف نداره، یه عوارض سنگینی رو در واقع وضع کردیم برای برج چهار، اعلام میکنیم عطب ما سبقش میکنیم و عملا بخش عمده ای از معادن، حتی معادن بزرگ رو هم بعضا ممکنه دوچار مشکل بکنیم و سهامدارانش متضرر. به نظر نمیرسه این سیاست گذاری ها کمک کنه به این که ما SME ها رو حمایت کنیم یا از بخش معدن حمایت کنیم. من خواهشم از حضرت عالی و آقای محتشمی‌پور این هست که به نظرم سیاست گذاری ها رو برید به سمت و سویی که بتونیم یه حمایت جدی رو از این بخش بکنیم، و دو اینکه شماها به هر حال متولی بخش معدنی، شما متولی بخش تولید کشور هستید، شما متولی معدن کشور هستید، شما پدر این بخشید، شما باید بیاید کمک بکنید که این بخش رو حمایت بکنید، نه تنها خود شما مشکل ایجاد نکنید که کمک بکنید که سازمان های دیگر مشکلاتشون حل بشه و نهایتاً اون سیاستگذاری های اونها هم معدن رو به لحاظ منفی متاثر نکنه. یعنی ما همیشه امیدواریم که شماها پشت ما وایستید، حمایت بکنید از معدن تا به هر حال این معدن بتونه نقش آفرینی خوبی رو ایفا بکنه. تو این زمینه من خواهشم اینه که به هر حال شما سیاستگذاری رو بر مبنای این تنظیم بفرمایید.
آقای حمیدی بفهمید.
خب مثلا اولی که آقای شکوری فرمودن رو بحث صلاحیت فنی بود، مالی بود، خیلی قسمتی از این مطالبش رو تو اون صلاحیت فنی و مالی میگنش. خب قانون مشخص کرده بود که صلاحیت فنی و مالی، خب متاسفانه بخشی از این محدودها و معادن غیر فعال که همون که همونطور که دوستان هم اشاره کرده بودن، افراد بدون عقص صلاحیت فنی و مالی ورود پیدا کرده بودن به حوزه معدن و تا حدود بسیار زیادی باعث خرید فروش غیر قانونی و غیر فعال کردن بخش اعظمی از حوزه معدن شده بوده. خب به گمان خیلی ها این سیاست بسیار سیاست مناسبی بود که کسانی که اهل فن باشن و این کار باشن وارد حوزه معدن باشن. خب همونطور که در ابتدای عرایض خدمتون عرض کردم، حوزه معدن حوزه پر ریسکیه. خود این ریسک در این حوزه نیاز به یک فرهنگی داره، این فرهنگ در اون صلاحیت فنی و مالی گنجونده شده. خب صلاحیت فنی و مالی همونطور که بزرگواران اشاره کردن، هر قسمتیش رو نگاه بکنی بعضی ها نسبت به این معترض هستن و بعضی ها این رو بسیار ایدئال میدونن و ما هم این روی این روال نیستیم که بگیم ایدئال ترین چیزی است که الان ارائه دادیم، ولی حداقل تا حدود بسیار زیادی تونستیم از این دلالبازی در حوزه معدن بتونیم جلوگیری بکنیم. خب بعضی نکاتی که فرموده بودن، مثلا دو نفر عضو هیئت مدیره هم امتیازش دیگه از صلاحیت فنی مالی حذف شده و شرایط مزایده رو هم مجدداً برای ایجاد این که بستری آماده بکنیم که واحدهایی که واقعا نیاز دارن خوراک اولیه کارخونه‌شون هستش، همونطور که خدمتون در اول عرض کردم این یکی از سیاست‌های ایجاد معادن در اقصانوقات کشور، تنوع بخشی به تأمین مواد اولیه در صنایعی که دارای گلوگاه هستن، یعنی در اقصانوقات کشور، و این سیاست‌های توسعه زنجیره ارزش ما تکمیل بشه، صلاحیت فنی مالی داره سهل‌تر هم میشه، یعنی ابلاغیه که جدید در این ویرایش خواهد شد سهل‌تر میشه، ولی این به این منظره نیست که دوباره همه وارد این حوزه بشن و باعث بشن که توقف بکنن. خب صلاحیت فنی مالی هم مجددا بازنگری شد، تسهیلگری شد، ولی برای کسانی که میتوانند باز دوباره وارد حوزه معدن بشن، یعنی اون شرایط رو دارن، اون فرهنگ رو دارن، این ریتم رو میپذیرن و میتونن تو مزایده ها رقابت بکنن و در واقع ارزش افزوده بیشتری رو تولید بکنن. خب آمار اشاره‌ای به فعالسازی و عدم فعالسازی بعضی از حوزه معدن شد. خب دوستانی که سابقه این کار رو دارن به واسطه سابقشون اون شرایط فنی رو احسا میکنن و میتونن ورود پیدا بکنن نسبت به این مسئله. خب ما یک گذرایی به آمار تولید که نگاه بکنیم، آمار تولید ما روند صعودی داشته. در سال 1401 ما 650 میلیون تن ماده معدنی استخراج کردیم که نسبت به سال 1400 4% رشد داشتیم. سال 1402 هم تقریبا ما 8 ماهه رو هم گرفتیم، حدود 4% افزایش تولید رو داشتیم. این نشون میده که این روند احیا داره میره. حالا ما سرعتمون رو دوست داریم بیشتر باشه، دوستان هم با توجه به شرایطی که دارن احساس میکنن این سرعت باید بیشتر بشه. درست هم هست، باید بیشتر بشه، با تمام قوا بریم، چون ما یه مجموعه رو گذاشتیم اینجا، مجموعه احیا، چون ما با این صلاحیت فنی‌مالی ورودی هایی که به قول معروف معادن و محدودها رو حفظ میکنن رو کنار گذاشتیم، یک سری مزایده هایی رو گذاشتیم، یک سری نسخه هایی رو برای واحد هایی رو که مشکل داشتن تجویز کردیم، مثلا برایشون بحث واردات ماشین‌آلاتی که در معادن هست و همه هم معتقدن که ماشینالات معدنی مستحکم شدن و در سنوات قبل بهش بها داده نشده، آمار مجوزهای صادر شده و وارد شده و باقی وارد شده اصلا قابل قیاس نیست و اصلا نمیتوانیم مقایسه بکنیم، کما اینکه قیمت پیمانکاری و قیمت ماشینالات هم نزولی بوده، یعنی سیرش نزولی بوده و میزان تولید هم مشخصه و انشالله با بحث فعالسازی بخش ساختمان این فعالسازی بیشتره. خب حالا حوزه سنگ ها رو آیه دکتر بیشتر بهش توجه کردن. خب حوزه سنگ ها حوزه هستش که باید بهش بیشتر بپردازیم. شرایط صادراتش هم بهتر شده، تسهیل تر شده، منتهی مراتب باید توی حوزه سنگ ها یک بحث تبلیغاتی در سطح دنیا انجام میشه که بتونن کار صادراتی انجام میشه. تعریف خام و نیمی خام رو هم من خدمتتون عرض بکنم که حالا تو بحث سنگ ها دوستان مواد خام میگن، حالا در حالی که واقعا اون کپی که بیرون میاد حالا تو کل دنیا هم قابل قیاس هست، خود آقای دکتر شکوری هم میتونه توضیح بده که ذهنیت ها نسبت به خام و نیمی خام توی سنگ ها به چه صورت. توی این حوزه هم ما کلن تو تولید مواد معدنی یک وسواسی داریم که مواد معدنی توی صنایع پایین دست مصرف بشه، یعنی به صورت خام صادر نشود و توی صنایع پایین دست با ارزش افزوده بیشتری انجام بشود. بحث حقوق دولتی رو من خدمت دوستان و بزرگواران میگم. خب معادنی که در واقع در ید مجموعه بزرگ هست خیلی متفاوت از معادن کوچک دیده شده. دولت به عنوان معادن به عنوان انفال و دولت به عنوان صاحب این انفال به عنوان یک شریک معدندار هستش. خب توی حقوق دولتی با وسواس خاصی دیده شده، یعنی تمام انواع مواد معدنی، تعدادشون در کشور، میزان ظرفیت استخراج اسمیشون، قیمت تمام شدهشون بر اساس قیمت جهانی، قیمت فروشی که خودشون ابراز کردن، میزان تولید که خودشون ابراز کردن، میانگین وزنی، درصد وزنی و سودش رو مشخص کردیم. خب آورده دولت این معدن بوده، آورده بهره بردار به ترتیب این که اون هزینه هایی که در معدن سرمایه گذاری کرده و یا اینکه کارخونه که در فراوری زده، هر چقدر سرمایه گذار هزینه های بیشتری کرده باشه، هزینه های سرمایه گذاری بیشتری کرده باشه، سودش از این داستان بیشتر هستش. این حقوق دولتی برای اولین بار در سال گذشته الکترونیکی شد و این سری هم منطق داشتش پشتش و تماما با منطق داده شده. منطقی مرتب باز هم سیاست معاونت معدنی به این سمت نرفت که بگه این چیزی که ما میگیم درسته. به تمام بهره‌برداران معادن 3 ماه فرصت داده شده که طرح بهره‌برداریشون رو واقعی کنن بر اساس واقعیت و میزان استخراج و سودشون بیان و ضرایبشون دوباره چانه زنی بشه. بخش خصوصی هم در شورای عالی معادن صاحب کرسی هست و میتونه اونجا هم این موارد رو انجام بده. من چون زمان زیغ هست، من فقط همین موضوع رو اشاره بکنم. معادن بزرگ با معادن کوچک حقوق دولتیش متفاوت دیده شده است. برای بخش معادن کوچک این بحث ضرایب قطعی نیست. بزرگواران بر اساس بند 5 ابلاغیه شورای عالی معادن میتونن نسبت به ارسال طرح بهره برداری و اصلاح ضرایبشون اقدام بفرمایند.